أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو در این بود که آیا کسی میتواند در تمام موارد امارات و اصول قائل به اجزاء بشود یا نه. و این مطلب یترتب اولا بر امکان اجزاء، تا بعد بریم ثانیاً دلیل بر تحققش. تبا به امکان اجزاء، اولا یادمون باشه بحثمون در مواردی است که اماره و یا اصل در مورد بعضی از اجزا و شرایط یک واجب مرکب جاری شده. نمازی که مرکب من الاجزاء و شرایط، گاهی بعضی از اجزا و شرایطش رو علم ندارم و جاهلم و شک میکنم و میگم نه واجب نیست و بدون اون میخوانم، گاهی هم میدونم واجبه نسیان میکنم، در حال نسیان انجام میدم ناقص، آیا یجزی ام لا. اما اگر جایی باشه که مسب به امار یا اصل در اصل وجوب یا عدم وجوب یک عمل مستقل بوده باشد، مثل وجوب نماز جمعه یا نماز ظهر، نه اونجا مورد بحث نیست، بحث در این اجزا و شرایط. وقتی بحث در اینجا شد گفتیم خب شما در مورد اوامر اضطراری قائل به اجزا شدید، تصویر کردید اونجا که اولا یمکن الاجزاء، بعدم برش استدلال کردید که پس اجزاء هست. چرا یمکن الاجزاء؟ ما الان فعلا یمکنش رو بحث داریم. تصویر کردید که این عمل ناقص امر اضطراری نشون میده که این عمل ناقص هم مصلحتی دارد. حالا این مصلحت وافن به جمعی مصلحت کامل یا وافن به قسمت عمدش، ولا یبقا من هشمن و شیء ملزمه، یا نه وافی نیست ولی بعد از این که این ناقص رو آوردی دیگه لا یمکن الاستیفا. اینجا گفتید یجزی، این عملی که انجام دادی کافیه. وقتی تونستید در عمل اضطراری این تصویر رو داشته باشید، حالا میایم سراغ اوامر دال بر عمل به امارات و اصول. اینا رو اسمش میذارید امر ظاهری، نمیگید امر اضطراری. اما وقتی تحلیل کردیم دیدیم نه، این هم عوامر اضطراریه. وقتی شارع میگه در زمان غیبت به روایات موثق عمل کن، در حالتی که میدونم خیلی وقتا هم خلاف واقعه و واقع از دست میره، چرا داری میگی شاره اینطور؟ بگو احتیاط کن هر جا نمیدونی. نه، راه که بسته شده امام علیه السلام که حضور نداره، راه دسترسی به امام ندارم، احتیاطم اگر دستور بده این عسر و حرجی است که یترتب علیه مفاسد. این حساب رو کرد شاره، گفت پس ناچارن به اینا عمل کن. این ناچارن درش مقدره، درش منتویه، ولی این اسم رو نبرده، این تعبیر رو نکرده، ولی در حقیقت این چنینه. پس این عوامر به امارات همه عوامر اضطراریه. نتیجتاً اول وقت یا تمام وقت به این اماره عمل کردم اضطراراً، بعد کشف خلاف شد، خیلی خوب. می شود اون امر اضطراری مصلحتی داشته باشه که جبران کنه مصلحت واقع را، ها؟ یا نمیشه، یا مصلحت واقع باقیه همیشه. اگر مصلحت نداشته باشه این کار، چرا دستور دادی من انجام بدم؟ این دستور غلطه، لغوه. میگی نمیتونم بگم احتیاط کن. خب نه، بگو نمیدونی هیچ، اما چرا میگه به این عمل کن؟ این معلوم میشه یه مصلحتی توش هست، و اگر مصلحت نبود جعل حجیت برای اون صحیح نبود، عقلایی نبود، روی حکمت نبود. پس حتما مصلحتی درش هست. طبعا میاد همه اون بخش ها که مصلحتش آیا جبران میکنه مصلحت واقع را یا نمیکنه. این حرف در امارات، در اصول هم همینطور. وقتی میگه به استصحاب عمل کن، در حالتی که میداند خود شارع، خیلی وقتا استصحاب خلاف واقعه، ولی عمده اینی که باز بیم همینو حساب کنیم، آیا در عمل به این استصحاب در مجموع از جهات مختلف مصلحتی وجود دارد یا ندارد؟ اگر ندارد چرا دستور میدی به استصحاب عمل کن؟ گتره که نمیخوای دستور بدی، ناچار باید بفهمیم که در این رویه مصلحتی وجود دارد. حالا اون مصلحت چیه؟ چه اندازه است؟ چه کار از اون مصلحت میاد؟ آیا جبران میکنه مصلحت واقع را تماماً یا قسمت زیادیش را؟ یا نه؟ مصالح دیگری هست که باید اون وقت نماز خونده بشه، ولی دیگه بعد نمیتونی مصلحت اولیه را به کف بیاری و درک بکنی. پس یوجب الاجزا، دیگه آد و غذا نداره، جبران شد. پس تو اینا میشه همین گونه تصویر رو که در امر اضطراری هست یک، در عوامر ظاهری هم هست دو، در عمل به اصول هم تصویر میشود سه. خصوصا در مثل صلات که میاید میگید از صلات لا تترکو به حال، نماز روی چیخ نمیشه ترک کرد. اگر نبود این اصول و امارات، چه شما میتونستی نماز رو اتیان کنی؟ برای چی مقدور بود اتیان به صلات؟ هر نمازی که مشهور 4000 مسئله داره، یعنی 4000 تا سوال، سوال یعنی نمیدونم، که هر کدوم جوابش با همین امارات و اصول داده شده. حالا یا روایت یا نبود روایت، قاعده فراق، قاعده تجاوز و امثال اینها، یا نبود استصحاب و همچنین. جوابای این مسائل همه همیناست. اگر توضیح المسائل و ورق بزنی کتاب و صلات شورا و یه مقدار بتونید روش فکر کنید هر مسئله ای مستندش چیه، همه همیناست. مسئله ای که مورد یقین باشد، علم داشته باشد، موارد بسیار نادریست. اینی که نماز ظهر 4 رکعته، نماز عصر 4 رکعته، نماز من تازه همینا سفر رفتم تا کجا، به حد ترخص رسیدم یا نرسیدم، قصدم چگونه بوده و نبوده، همینا هی میاد مورد بحث و سوال. ها، پس میبینیم تو همه مسائل تقریبا به اینا مبتلاییم. اگر شارع نمی آمد دستور بده به اینا عمل کن، چی جواب می داد؟ دیگه ولش کن. پس نتیجه اینه که در زمان غیبت، زمان ناهازا، نماز بر هیچ کس مقدور نباشد. و چون مقدور نیست، ساقتون اینی که شارع میگه نه به اینا عمل کن، بعدم حتی تکمیلش میکند لا تعاد الصلاة الا من خمس، نشون میده نه تو همین عمل ولو ناچاری دارم دستور میدم به اینا عمل کن، ولی این ناچاری باید مصلحت داشته باشه، قدره نمیتونه بگه، حتما مصلحتون. اون وقت این مصلحت میتونه جابر همه مصلحت واقع باشد، میتونه جابر 80% او باشد، میتونه یه مصلحتی رو پیش بیاره که دیگه لا یمتن استیفا و مصلحت الواقع، همه اینا یوجب الاجزا. بنابراین میبینیم تصویر اجزا در موارد اصول و امارات کاملا روشنه. ولو آقایون معمولا، حالا قبل از این که مرحوم آقای بورجیدی اینجور مطرح کنن، بله البته خودشم بیانون منا، نه همه فکر میکردن امارات علت طریقی است، پس هیچ مصلحتی درش نیست جز رسیدن به واقع، اگر هم نرسیدی هیچی به دستت نیومده. اینطور میگفتیم دیگه، سببیت ممکنه، ولی شک کردیم سببیت و غیر سببیت، لم یثبت سببیت، غافل از این که آقا همین موارد وقتی شارع دستور میده به این امار عمل کن، این دستور نمیتونه بی‌مصلحت باشه، ولو به عنوان اضطرار این دستور خودش مصلحت دارد. این عمده نکته است که در این بحث برش اضافه میشود. بنابراین امارات و اصول ولو لسان خودش لسان امارات، کشف از واقعه، اما لازمش اینه که بگه آقا احتیاط لازم نیست. وقتی میگه به این عمل کن یعنی احتیاط لازم نیست. احتیاط لازم نیست یه معنای دیگه هم داره. معنای دیگرش اینه که ولو واقع از دست بره، ولو واقع تفوید بشه، اینه که این مقدارش که همه آقایون قائلن در موارد جعل امارات، اگر خلاف واقع باشد واقع از فعلیت میفته. اگر واقع فعلیت داشته باشه نمیتونه جعل اماره کنه، چیزی رو بر خلافش قرار بده، ترخیص در مخالفت بکنه. پس این نشون میده واقع فعلیت ندارد. چرا واقع فعلیت نداره؟ با اینکه حقیقتا واقع را اراده دارد، ولی چرا الان ارادش بالفعل نیست؟ اینا چرایی میخواد. چراییش اینه که مشکل برخورد کرده، به اینی که جعل احتیاط عسر و حرجی است، مفاسد دیگر دارد، به این مشکل برخورد میکنه، چاره نداره. نه، فعلا دست میذاریم رو دلمون، تحمل میکنیم خلاف واقع را، تفویت واقع را. این میشه از فعلیت افتادن. پس یه علتی داره که از فعلیت بیفته. بزرگان همه اینجاشو پذیرفتن که در اماره خلاف واقع یوجب خروج اون واقع از فعلیت. خب میگیم پس باید یه مصلحتی واقع رو جبران کرده باشه که او از فعلیت بیفته. فعلیت یعنی چی؟ یعنی اراده مولا. اراده مولا انشاءن حقیقتن توجه گرفت به این واقع، انشاءن لاین قلب و اماه و علی. اما حالا الان ارادش فعلیت نداره. چرا؟ چرا نداره؟ باید یه مانعی جلوش باشه. اونی که میتونه جلوی فعلیت رو بگیره یه مصلحتیست یا یه مفسده است. خب همین مصلحت و مفسده میتواند موجب جبران واقع بشود، میتونه مقداری از مصلحت واقع رو به دست بیاره و موجب اجزا بشه. نتیجتاً اینا همه رو قاعده یمکن ثبوتن اجزاء در این گونه موارد را، در امارات و اصول را، در هر دوش یمکن. بسیار خوب، هر جا گفتیم یمکن الاجزاء باید دنبال این بریم که حالا آیا دلیل داریم برش؟ یعنی در حقیقت از این دلیل اجزا کشف کنیم که واقع از این قبیله، که مصلحتش استیفا شده یا چنین و چنان، یا نه اگر دلیل نداشتیم یمکن از یکون از قبیل قسم چهارم که مصلحت واقع استیفا نشده و بقی ملزمتن فیجب الاعاده و القضاء. میاییم تازه سر دوراهی. دلیل بر اجزامون چی؟ باید اینجا دلیل بیاریم برای مقام ثبوت. اینجا در مقام استدلال، استدلال مقام اثبات، مقام ثبوت میشد اجزا داشته باشه، ولی اثباتش میاییم سراغ ادله. اینجا چه بحثا؟ دقت کنید، در بحث پیش تا به حال روی قواعد بحث میکردیم و باید و نباید، حکم عقلی، باید و نباید. اما حالا که یمکن، دلیلمون چی؟ در مقام اثباتی، در مقام اثبات ما هستیم و ظهورات ادله. اینجا میاد پای استظهار، جا پای برداشت از ادله، اونی که برای ما حجتون ظهور. در این مورد حالا سوال، عمل به امارات و اصول مجزن ام لا؟ دلیلی دارید بر اجزایش؟ میگیم یک، شا شارع آمد به من گفت این عمل کن به این اماره، صدق العادل، تکرارم کرد، روایات زیاد، ادله بسیار از آیه شریفه قرآن، انجاکم فاسق بنبأ فتبینوا ولینذر قومهم اذا رجعوا الیهم. بعدم روایات بسیار الی ماشاءالله. جلد 18 وسائل توی بابش 36 تا روایت که از همه اونا استفاده میشه حجیت روایات. حالا اونجوری که اخبارگین میگن همه روایات، یا اونجوری که اصولگین میگن نه، روایات صحیح السند، معتبر السند، چنین چنان به شرایطه. خب بابا تو این همه روایات اماما همه اینجا گفتید به اینا عمل کن، شما هم که بهتر از من میدونید که اینا چه بسا خلاف واقع باشه. همون زمان خودتون بود که چه بسا اخبار دروغین جعل شد و پخش شد میان نوشته های اصحاب ائمه. یه عده‌ای در صدد بودن در زمان خود امام صادق و امام باقر و ائمه بعد که شیعه رو بدنام کنن، ائمه رو بدنام کنن، روایات بسیاری جعل کردن نسبت دادن به ائمه، حتی روایاتی که امام ادعای خدایی میکنه اینا رو جعل کردن نسبت دادن به ائمه برای اینکه امام رو بدنام کنن. خب وقتی اینا رو میخوان بذارن تو دست و بال مردم چگونه بگن؟ این آقای جعال خودش بگه مثلا من اینو شنیدم از امام صادق، اینو که مردم میدونن این آدم دروغگویه، اعتنا نمی کنن به حرفش. نه، اینجور آدم ها معمولا زرنگتر از اینا هستن. همین زمان خودمونم مبتلاییم به این حرف ها، کم نداریم. می آمدن اینا رو می زاشتن به دهان مثل زراره و محمد ابن مسلم و امثال اینا. چه زراره از امام باقر نقل کرد چنین مطلبی را؟ خب زراره که خودش نقل نکرده چجور به دهان او بگذارن؟ من جائل که اصلا زراره رو ندیدمش، چجور به اون نسبت بدم؟ حالا آسونه، حالا میاره توی یک کامپیوتر، توی یک موبایل، امثال اینا، اسمشون هم نمیدونم، توییت فلان، ولی با امضای او راحت میشه امضاش هم بهش نسبت داد. اون زمان ها خب این وسایل که نبود، می آمدن زراره، محمد ابن مسلم، برید اجلی، نمیدونم کی و کی، اینا هر کدوم یه دست نوشته هایی داشتن که روایات امام باقر و امام صادق و امثال اینا رو که خودشون شنیده بودن توش نوشته بودن، که اینا بعدن معروف شد به اصول 400، 400 نوشته این چنینی مال 400 تا راوی مشهور موثق عند الامام، اینا شد اصول روایات. بله آقا،
اگر ائمه کتاب داشتن،
ائمه نداشتن؟
اگر داشتن
نه، حالا که نداشتن، نه نه، حالا موانعی داشت، نه ائمه خیلی خودشون نشون نمیدادن. بله، این روایات اونها بود در اختیار افراد و شیعیان دیگر. می آمدن این کتاب رو از ایشون امانت می گرفتن، یا از اون کسی که از اینا امانت گرفته، بعد لابلاش می نوشتن اینا. چاپ هم که نبود، خطوط هم که مرتب نبود، لابلای اینا وارد می کردن. صفحه گذاری هم نداشت، یه صفحه بهش اضافه می کردن. خب امام صادق یهو مبتلا شد به این جریانات، مبتلا شدن ائمه به این وضع اوضاع. اینجا بود که شروع شد تبری ائمه از بعضیا. امام لعنت کرد فلان آقا رو، بعدم فرمود فَإِنَّهُ دَسَّ فِي رِوَایَاتِ اَصْحَابِ عَبِي سَلَاسِين اَلْف رِوَایَة، 30,000 روایت تو این آقا تی کرد. خیلی خوب، البته اینا الان دست ما نیست، خیلی باید متشکر باشی، شکر و گذار باشی از امثال مثل کلینی و دیگران که این روایت ها رو پاکش کردن. با ضوابط و فهم و شعور خاصی هم که داشتن، اونهایی رو که اینجوری بود کنار زدن، جدا کردن، الان نیست. این همه روایاتی که اون وقت امام فرمود ما خالف القرآن لم نقله باطلون زخرفون اضربه علی الجدار، ما خالف القرآن یعنی امام صادق چیزی فرموده خالف القرآن و اینجور ازش تبری میکنه؟ نه، اینا همینا بود، این روایات جعلی. و با این دستورات امام از همون زمان خود ائمه شروع شد تصفیه روایات. بزرگان و علما این کار رو اهمیت برش قائل شدن، مهم دانستن، همت گماشتن و این کار رو کردن. حالا بگیم آقا شما دارید هی میگید به روایات عمل کن، همون زمان امام صادق بازم داری میفرمایی ابن رسول الله به روایات عمل کن، ولو ضمنش هم چیزایی هم هست و خلافه، واقع رو بهش نمیرسن، هیچ متعرض نمیشی که اگر بعدن واقع کشف شد چه کنم، اگر کشف خلاف شد چه کنم، هیچ نمیگی، هیچ بیان نمی کنی. این میشه یک اطلاق مقامی، یعنی با اینکه امام در مقام بیان حجیت این روایاته و با اینکه امام میداند که چه بسا این روایات خلاف واقعه، در این حال ساکتون از بیان وظیفه نسبت به کشف خلاف، اونم در مثل چنین مواردی نسبت به اجزا و شرایط یک عمل، نماز و امثال اونها هیچ اشاره نمی کنه امام. البته وقتی کشف خلاف شد، هر کس میفهمه که حالا دیگه باید از این کشف جدید تبعیت کنم، نه از اون روایت سابق. البته چه بسا این کشف جدیدم خودش روایتون، خودش روایتون، تازه بعدش دنبالش، ولی در هر حال فعلا باید از این کشف جدید تبعیت کنم. اما اعمالی که قبلا انجام دادم چی؟ این نیاز داره که بیان بکنی، یه مورد و دو مورد نیست، صدها مورد ممکنه برای یک مسلمان پیش بیاد، صدها مورد، هزارها مورد برای یک مسلمان پیش میاد. هیچی اشاره نمی کنی ابن رسول الله، حالا که کشف خلاف شد اعمال گذشته رو چیکار کنم؟ نسبت به اعمال آینده نه، نیازی نداره و احاله به قاعده شده و الان این برای من حجته و حالا فرض کنیم که کشف کردم روایت سابق دروغ بود، روایت سابق اشکال داشت، معارض داشت، چنین و چنان. این دیگه خود انسان میفهمه، اینش نیاز نداره به این قسمت به برای بیان، اما نسبت به اون اعمالی که انجام دادم چی؟ این نیاز به بیان داره. بایستی اگر نیاز به آعاده و قضا داره یادآوری کنه بابا الان به این عمل کن، ضرر که نمی کنی، بعد اگر کشف خلاف شده آعاده کن. نه، هیچی نفرموده این، قاطعانه به این عمل کن بگذر. آیا از این در مجموع یک اطلاق مقامی نمیتونیم به دست بیاریم که یدل بر اجزا؟ معنیش اینه که این موارد عمل به اینها، وقتی اطلاق رو فرموده، فرموده عمل کن مطلقا فرموده، هیچ اشاره ای هم به اعاده و قضا بعد انکشاف الخلاف نشده، با اینکه چنین مواردی زیاد اتفاق می افتد، ظاهر در اینه که نه، چیز دیگری لازم نیست، تبعی دیگری نداره، دنباله دیگه ای نداره، به الا بیبایستی همونجا بیان کند. اینو اصطلاحاً اسمش رو داریم اطلاق مقامی، یعنی جایی که اگر یک قیدی داشت، یک حکمی داشت، میبایستی امام بیان کنه و بیان نکرده. ببینید اطلاقاتی را که معروف در فقه بهش تمسک میکنیم، بهش میگیم اطلاق لفظی، کجاست؟ گفت اعتق رقبتن، نگو مؤمنه، ولی یه چیزی گفت، گفت رقبت، رقبه هم یشمل و مؤمنه و کافره را، اگر قیدی داشت مؤمنه باید بگه. در مقابل چی؟ در مقابل اینکه رقبهش رو گفت و قید مؤمنه نیاورد. اینجا میگیم اطلاق لفظی، لفظ رقبه اطلاق داره، اما مورد بحث ما یه لفظی که ناظر باشد لفظ به اعاده و قضا نداریم. او گفته فعلا عمل کن، این اماره حجته، حجیت این اماره مادام الموضوعه، تا وقتی این اماره هست کشف خلاف که شد دیگه اماره نیست، چیز دیگه هم بیان نکرد. اینجا عدم البیان محضه، عدم البیان محض یه جاهای خاصی، این دیگه همه جایی نیست، یه جاهای خاصی میتونیم اسمشو بذاریم اطلاق مقامی. کجا؟ اونجایی که با یه مقدماتی بگیم این مقدمات اثبات کنه که بله اگر یه حکم دیگری بود همینجا باید بگوید، جاش اینجا بود، کانه بر امام که اینجا بیان کند. و حالا با توجه به این مقدمات دستور میده به عمل به این اماره، علمم داره که این اماره چه بسا موارد زیاد یخالف الواقع و بعدم واقع کشف میشه، طبعا یه وظیفه و سوال دیگری برای این مسلمان پیش میاد که حالا نسبت به عملی که انجام دادم چه کنم؟ اگر نسبت به اونا وظیفه‌ای داشت اینجا جای بیانش بود، باید بگوید. و ایسو این که نگفت، یه اطلاق مقامی یک تزی که نه دیگه وظیفه ای ندارد. و هذا مقام الاثبات، شد عمل به اینها مجزی باشد، محال نیست. توجیه عقلایی دارد امکان. حالا به این اطلاق بگیم پس این چنینه، یعنی دیگه در این موارد اعاده و قضا نداره. این موارد یعنی کجا؟ عام، همه موارد امارات و اصول. چه اونجایی که امام میگوید صدق العادل، چه اونجایی که امام میگوید اذا کنت علی یقین من شیء فشکت فقم علی یقینک، هر دو جای همین هست و با همین تقریب. پس بنابراین با این مقدمات میتونیم قائل به اجزا بشیم در امارات و اصول همه جا، و این یه موهبت جدیدی است که بتونیم یه همچین معضله را در فقه حل کنیم و به این حل مطمئن بوده باشیم. خداوند انشاءالله ما را به واقعیات هدایت کنه و توفیق درک واقع و حقیقت رو به ما عطا بفرماید انشاءالله. حالا این مطالب بحث اجزا یه توضیحات اضافه‌ای هم دارد که تحت بندهایی انشاءالله به عرض خواهیم رسون شنبه به یاری خدا.